بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله منزل الحکم علی قلوب الکلم. خب بحث در خطبه شرح فصوص هست و بحث در اینه که جناب شیخ خطبه رو با بسم الله و حمد خدا شروع کرد. اگر در بعضی از نسخ بسم الله وجود نداشته باشه و شروع خطبه با الحمد لله باشه، این هم ایرادی نداره. ولی حالا ما فرض میگیریم که با بسم الله شروع شده، لذا بسم الله رو شرح اجمالی میدیم و بعد وارد الحمدلله بشیم و بعد وارد منزل الحکم و همینطور پیش بریم. و خب این عادت شارحین هست که اوائل زیاد توضیح میدن، اواخر از توضیحات کم میکنن یا خسته میشن یا دیگه همه حرفا رو قبلا زدن. البته اینم خیلی خوب نیست. میگن که یه بنده خدایی تفسیر قرآن نوشته بود، هر چی گفت مطلب بلد بود تو مقدمه نوشته بود، بعد که وارد کتاب شده بود دیده بود که دیگه همه حرفا رو قبلا گفته، دیگه هر چی خواسته بود توضیح بده اینو قبلا توضیح داد، یه بحث دیگه اینو قبلا توضیح داد. اینم خیلی خوب نیست. اعتدال خوبه. از همون آغاز بسم الله تا پایان معتدل، نه خیلی خیلی طولانی که باعث خستگی بشه، نه اینقدر کم که اصلا مطلب جا نیفته و از مطلب غافل باشی. به هر حال شارحین حمد رو مفصل توضیح دادن، جندی خیلی زیاد توضیح داده حمد رو و سلطان بحث حمد در بین شارحان فصوص جندیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما باید کارها رو با یاد خدا شروع کنیم. این ادبیه که خود قرآن به ما یاد داده و سور رو با بسم الله شروع کرد. هر بسم اللهی که نازل می شد می فهمیدن که سوره تمام شد، یه سوره جدید داره نازل می شه. خب اینو خدا به ما یاد داد. اتفاقا الحمدلله رو همون اول باز دوباره قرآن یاد داد، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله را. و ما که پیرو دین ختمی هستیم، ما هم باید همیشه با بسم الله شروع کنیم و با حمد خدا شروع کنیم و با حمد خدا هم تمام کنیم که آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خب در اینجا شما وقتی ادعیه رو اینها رو نگاه میکنید، بعضی دعاها لزوما با بسم الله شروع نشده ولی با اسمی از اسماء الله شروع شده، یا تسبیح یا تحمید یا تکبیر یا تحلیل. خلاصه مهم اینه که اسم الله یا برخی از اسما و اوصاف الهی بیاد که ما کار رو بر اساس اون شروع کنیم. خب یه نکته بعدی درباره بسم هست. خب بسم جار و مجرور هست، درسته؟ جار و مجرور با هم به تنهایی یک کلمه میشن، نه کلام. مفید معنای کامل نیست و متعلق میخواد که این متعلق بشه به اون متعلق. حالا متعلق بسم الله چیه؟ متعلق بسم، ببینید سه تا بحث است اینجا، خوب توجه کن. متعلق بسم، یه جا هست ما در جار و مجرورها اصلا متعلق درون خود کلام هست. در جار و مجرورها مثلا به حول الله و قوته اقوم و اقعد، این به حول الله به کجا متعلق؟ به اقوم و اقعد، یعنی اقوم و اقعد به حول الله. متعلق خب مقدم شده و حصر و اینها رو میرسه. خب در این جاها متعلق جار و مجرور مشخص، در این نوع کلام به حول الله. اقرا بسم ربک الذی، اینجا بسم ربک بسم متعلق به اقرا هست، مشخصه. این یه بخش. بخش دوم از قرائن مقامی حالی اینجوری میفهمیم. مثلا شما یه کاری رو میخوای شروع کنی، خیاطی، بنایی، نجاری. نجار که میره سر کار، در آغاز کار میگه بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز کار. خب این اصلا مشخصه به لحاظ قرینه که متعلق این بسم الله همین شروع فلان کاره. یعنی به این تعبیر اینطوری میشه که مثلا نجاری رو شروع میکنم با یاد خدا، خیاطی رو شروع میکنم به نام خدا، غذا دارم میخورم به نام خدا. یعنی متعلق این بسم اون کاریه که داره اصلا خودشو نشون میده. مثلا داریم درس رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ یعنی درس رو آغاز میکنم بسم الله با یاد خدا. از متعلق این آغاز درس میشه. غذا دارم میخورم بسم الله الرحمن، یعنی این غذا رو میخورم پس متعلق بر اساس اون قرینه ها مشخص. دارم کتاب مینویسم، همینم یکی از بحث هست. مثلا بسم الله الرحمن الحمدلله یعنی چی؟ یعنی این کتاب رو شروع میکنم بسم الله با یاد خدا به نام خدا. اینم یه جوش متعلق. یه متعلق های عامی هم داریم، مثل ابتدایی ثابت، مثل ابتدعتو که جمله فعلیه بشه. اینا هم عامه، اینا هم میشه انجام. مثلا فرض کنید که بگیم که ابتدایی ثابتون بسم الله و بعد ابتدا، یا مثلا ابتدعتو. بعد این با رو هم با مصاحبت بگیریم، یعنی من این کار رو شروع میکنم به همراه نام خدا، یا با استعانت بگیریم، من این کار رو شروع میکنم به کمک یاد خدا، کمک میگیرم از یاد خدا که برکت پیدا کنه این کار، یا این کار رو شروع میکنم به سبب یاد خدا، سببیت بگیریم. و متعلق ها مشخص میشه. و ما اگر در این کتاب اگر اون قرائن نویسندگی و اینها رو در نظر بگیریم، بگیم که مثلا اینجوریه، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی این کتاب رو شروع کردم به نوشتن با یاد خدا، به کمک یاد خدا، به استعانت از او، به مصاحبت یاد خدا، یا به سبب اسم الله. اسم هم که اولش یه همزه داشت دیگه، اقرأ بسم ربک، بسمک یه اسم، اسم باید یه همزه داشته باشه. چرا افتاده؟ میخواد کسرت استعماله. بسم الله چون زیاد استعمال میشد به خاطر اون کسرت افتاد. و با به سین چسبیده، در حالی که در اقرأ بسم ربک اونجا نه، اونجا نیفتاده، ولی در بسم الله افتاد. اسم به معنای نشانه هست، علامته. خب مثلا میگیم اسم این چیزی که اینجا هست میزه، یعنی این میز رو علامت گذاشتیم برای این مصداق بیرونی، درست؟ اما در عرفان اسم به معنای این لفظها که داریم صحبت میکنیم، مثلا میگیم که برکنیم میز، کتاب، قلم، دفتر، که داریم لفظش رو بیان میکنیم یا داریم مینویسیم، کتاب، میز، دفتر، فلان، اینجوری نیست. اسم به این در اصطلاح عرفانی این نیست. یه بار همست که ما مفهوم کتاب رو در ذهن داریم، ببینید این کتاب خارجی، این کتاب خارجی یک صورتی در ذهن ما داره که مفهومشه. خب اون هم یه نوع علامتیه برای این کتاب دیگه، اون هم یه نوع اسم برای این کتاب. این هم مراد نیست در عرفان. مراد از اسم در عرفان حقایق بیرونیه، حقایق بیرونی، تکوینی، اون چیزی که در بیرون هست، ذات حق تبارک و تعالی رو وقتی با یک صفتی شما در نظر میگیری میشه یک اسم در عرفان. پس ببینید یه چیز بیرونی واقعی هستا، نه مفهوم و نه در لفظ و کتابت. وقتی به ذات به لحاظ یک صفت نگاه میکنی، یک حقیقت بیرونی هست که اون اسم عرفانی هست. خب اون وقت اون اسم عرفانی بیرونی یه مفهومی در ذهن ما داره، این میشه اسم اون اسم. دقت کردین؟ اون حقیقت بیرونی که اسماء الله، که ذات با یک صفتی تعین پیدا کرده، این یک مفهومی در ذهن ما داره، ما مثلا تصورش میکنیم. این مفهوم اسمه، یعنی علامت اون اسم بیرونی حقیقیه. بعد ما برای این مفهوم ذهنی یا اون حقیقت بیرونی یه لفظی وضع میکنیم و یه چیزی مینویسیم، این میشه اسم اون اسم، یا بگو اسم اسم اون اسم. یعنی این اسم لفظی یا کتبی که داریم مینویسیم اسم برای اسم مفهومی، که اون اسم مفهومی اسم است برای اسم حقیقی بیرونی، و اون اسم حقیقی بیرونی در عرفان اسمه. وقتی هم میگیم اسماء الله، اسماء خدا، مرادمون اون حقایق بیرونیه، یعنی ذات مع صفت معینه، با یک صفتی. ذات رو با رحمت گسترده در نظر میگیری میشه الرحمن. الرحمن حقیقت بیرونی الرحمن ها، نه لفظ الرحمن یا مفهوم الرحمن که اینا اسم الاسمند یا اسم و اسم الاسمند. دقت کردین چی شد؟ این که عرفا میگن مثلا اسماء الله توقیفیه یا چی، مرادشون اسماء الله به اصطلاح خودشونه، حقایق بیرونی، نه این الفاظ و این وجودهای لفظی و کتبی و اینا. اونجا هم که میگن که مثلا عالم رو اسماء الله پر کرده، یعنی اسماء الله حقیقی. اونجا هم که میگن فعل و انفعال از طریق اسماء الله هست، اون یعنی اسماء الله حقیقی. اسم اعظم حقیقی یعنی اون حقیقت بیرونی. این لفظ، لفظی که ما صحبتش میکنیم و بیان میکنیم یا کتبی مینویسیم، اینها اسم اون، علامت اون حقیقته. لذا اون حقیقت در عالم فعل و انفعال ایجاد میکنه و کسی که به هر اندازه به اون اسما متحقق بشه، به همون اندازه میتونه که کار اسمایی انجام بده. و حقیقت اسم اعظم هم یعنی همون، یعنی خدا یک اسم اعظمی دارد که این اسم اعظم اللهه. نه الله یعنی این لفظ الله، یعنی کسی بگه الله شفا بده، کسی بگه الله کن فیکون بکنه، نه، باید به اون حقیقت خودش رو نزدیک بکنه. اونی که دارای اسم اعظمه یعنی چی؟ یعنی به اون حقیقت متحققه. حالا که متحقق شد، خب مثل اون حقیقت کار میتونه انجام بده. بله، این لفظ رو هم به کار میبره، میگه بسم الله الرحمن الرحیم کن فیکون میکنه، وگرنه با صرف لفظ که کار پیش نمیره. صرف لفظ اندازه خود لفظ ارزش داره، وجود کتبی اندازه خود کتبی. مثلا شما اینجا بنویسید الله، این اللهی که نوشتید اندازه خودش مؤثره، آدم نگاه میکنه یاد خدا میفته، دست بدون طهارت نمیشه بهش زد، این آثار رو داره. ولی اینطوری نیست که اون آثار الله حقیقی، یعنی اسم الله ها، الله وصفی نزاتی، اون رو این الله کتبی یا لفظی داشته باشه. نه، معلومه که نه. این هم یه مسئله است درباره اسم. پس همه آثار و برکاتی که در روایات درباره اسماء الله آمده، در حقیقت مال اسماء الله حقیقیه، که این اسماء الله، اسماء الله لفظی و کتبی اسم اونها هستند. در روایات داریم که ان لله 99 اسما من احصاها فقد دخل الجنه. این کدوم احصا هست؟ یعنی اینجوری عبارتشو بگه، تو زبان بگه، اسماء الله رو بگه، بعد وارد بهش میشه. من احصاها یعنی که تخلق به اخلاق الله، یعنی تحقق به اسماء الله، یعنی اون 99 رو در خودش تحقق بده، اصلا بهشت میشه، وارد بهشت میشه. در این حال گر حفظ اینو، این قاعده است، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. هر مرتبه برای خودش البته حسنی داره. شما از وجود کتبی اندازه وجود کتبی انتظار داشته باش. بله، نفی نمی کنیم. از وجود لفظی اندازه لفظ انتظار داشته باش، بله، نفی نمی کنیم. ولی از وجود حقیقی هم اندازه وجود حقیقی باید انتظار داشته باشی. به هر کدوم بیشتر عمر گرفتی، به همون اندازه میتونی کار انجام بدی یا لذتشو ببری. خب شما میبینی که در ذهنتون یه مسئله مثلا لذت بخشی رو در نظر میگیری، خب همین کیف و لذت ذهنی داره، ما که منکرش نیستیم، ولی این لذت ذهنی غیر از لذت واقعی بیرونیه و این غیر از مثلا نوشتنیه و گفتنی. هر کدوم برای خودش جایگاهی داره. مسئله بعدی الله هست. یک الله ذاتی داریم، یک الله وصفی. الله ذاتی اشاره به ذات اقدس اله هست که ذات حضرت حق بدون لحاظ تعینات، بدون لحاظ صفتی از صفات، نه اینکه نداره ها، اونجا جامع همه کمالات هست. لحاظ نمی کنیم، دقیقا ما لحاظ نمی کنیم، ذات به ما هیهیه ملحوظه. این اگر به این ذات ما میگیم الله، اینجا الله، الله ذاتیه، یعنی اشاره به اون ذات. ولی یه بار هست، نه، الله رو اون ذات رو در نظر میگیریم مع اوصاف کمالیه، با اوصاف کمالیش، با همه اوصاف کمالیش که به نحو اعتدال در او هست. یعنی شما اون ذات رو میگی این ذات که من صفات رو هم در نظر میگیرم، اینجا الله وصفی هست، یعنی اللهی که در مقام واحدیت همه اسما در او ملحوظه لحاظ شد. ببینید یه بار هست میگیم اسم، یعنی اسم لفظی و کتبی، اینو میتونی به ذات هم بزنی، میتونی به تعیون ثانی هم بزنی. ولی وقتی میگیم در عرفان، یعنی عرفانی حرف میزنیم، میگیم الله اسم است برای خدا که همه کمالات و همه اوصاف کمالی رو در بر گرفته، اینجا یعنی این اسم است، یعنی یک حقیقت بیرونی که خدا مع صفاته در نظر گرفته شده، این حقیقت بیرونیه، این الله که در رأس تعیون ثانی که واحدیت هست و همه اسما در نظر گرفته شده قرار داره. پس الله اسمی است، اینجا یعنی الله وصفی رو در نظر میگیریم، اسم اصطلاحی، اسمی است برای خدا، جامع همه کمالات خدا. تفاوتش با الرحمن، الرحیم، الکریم چیه؟ ذات در همه اسما هست، منتها در هر اسمی یه صفت خاصی غالبه. مثلا در الرحمن رحمت فراگیر غالبه، اون یکی‌ها در کمونند، در بطونند، ولی در الله همه صفات به نحو اعتدال. دقت کردید تفاوت الله با اون یکی اسما؟ در اون یکی اسما هر اسمی یه صفتی غالبه و غلبه با اون صفت، اون یکی‌ها هم هستن، ولی این غلبه، این صفت غلبه، ویژه غلبه داره. در یا ستار، ستار در ستار هم ذات هست با اون یکی، خب در کنار ذات اون یکی اوصاف هم هستن، منتها در ستار صفت بحث ساتر بودن غلبه داره، بیشتر تو چشمه، بیشتر ملحوظه، لذا اسم ستار مثلا شکل میگیره. در الحی حیات غلبه داره نسبت به اون یکی ها. در مثلا القدیر قدرت، علیم علم، اما در الله همه به نحو اعتدال، همه به نحو اعتدال. خب اینم یک مسئله درباره الله. مسئله بعدی اینه که خب الله اصلش اله بود، همزه افتاد، الف لام اضافه شد، شد الله، درسته؟ اله به معنای معلوح که یا به معنای معبوده یا به معنای متغیر فیه، ذاتی که عقلها و دلها در اون متحیرند، حیرانند. اله به معنای معبود هست، ولی معبودی که یک، عقلها در اون حیرانه، دو، باید از او جلب منفعت کرد و از او خواست دفع ضرر کنه، چون او مدبره، چون او مالک مدبره، چون او ربه. در حقیقت بین رب و اله یک تناسب عمیقی وجود داره، ارتباط عمیقی، شما نمیتونید بریده از هم خیلی تصورش کنید. پس اله اون معبودیه که حیرانی در اون و به کنهش نمیتونی برسی، و اون معبودیه که از اون باید جلب منفعت کنی، همه خیرها و منفعتها رو از اون طلب کنی و همه ضررها رو بخوای او دفع کنه، و او اله یعنی معبودیست که داره تو رو مدیریت میکنه، تدبیر میکنه، مدبر توه، مالک مدبر توه، رب توه. مجموعه اینها میشه معنای اله. و الله علم هست برای حق تعالی. اله برای بت‌ها و اینها هم استفاده میشه، خب، ولی الله با، یعنی اله با الف لام مختص و علم هست برای حق. پس لا اله الا الله، الهی نیست این چنین الهی که توضیح دادیم. بت‌ها میتونی اینطوری تصور کنی؟ بت مثلا اینطوری باشه، معبودی باشه که حیران باشه انسان درش، جلب منفعت، دفع ضرر از او، تدبیرت میکنه. البته خب بعضی بت به این بت ها اینطوری تصور قائل بودن، یه میگردن این بت ها مثلا یکی بت رزق و روزی، یکی بت مرگ و زندگی، این چنین تصوراتی داشتن درباره بت ها، یا بت ها رو شفیع خودشون میدانستن. و الله اسم اعظم هست، و اسم اعظم حقیقی، این لفظ الله هم اسم اعظم لفظی، و نوشته الله هم اسم اعظم کتبی. تا اینجا مشخص شد بسم الله. خب چرا گفت بسم الله، چرا نگفت بالله؟ چند تا نظر هست. یه نظر اینه که به خاطر اینکه تبرک به اسم بکنه. بعضی گفتن به خاطر اینکه بین بسم الله الرحمن الرحیم و بین باللهی که در قسم استفاده میشه تفاوت باشه. قاطی نکنیم که اینجا داریم قسم میخوریم یاد خب اینا به انشاء و قصد ربط داره دیگه. بعضی گفتن هیچ فرقی نداره چون اسم عین مسماست، هیچ فرقی نداره. بعضی گفتن اول با نام و اسم خدا انس میگیریم تا بعدن کلمه الله بر دل وارد بشه. لکن اونی که به نظر میاد شاید مراد باشه اینه که ما با ذات الله که در ارتباط نیستیم، ما با اسم الله در ارتباطیم. خب بالله هم میگفت، یعنی میگفت بالله الرحمن الرحیم، هم باز مراد اسم الله بود نه ذات. لکن اسم رو آورد تأکید کنه که اسم مراده، در با اسم در ارتباطی، نه با الله ذاتی. چون الله ذاتی انقا شکار کس نشود دام بازشی، نه عقل بهش میرسیم، نه با شهود به اون میشه رسیم، نه انبیا بهش رسیدن، نه اولیا بهش رسیدن. او فقط خودش هست و خودش و خودش فقط خودش رو میتونه ادراک کنه در اون مرحله، که حتی وحدت همونجا لحاظ نشه. چون وحدت رو لحاظ کردیم میایی تو تعیون اول. خب این اصلا واقعا ذات به ماهی ذات، ذات به ماهی یهیه، جز برای ذات معلوم نیست. ما به کنه ذات، به این میگن کنه ذات. ما به کنه ذات میتونیم برسیم؟ نمیتونیم برسیم. خواست بگی که بسم الله با اسم خدا شروع میکنی. این الله هم میگن اسم هم نمی آورد، منظور الله وصفی و اسمی ها، ولی اسم و تأکید، تأکید خودش یک بابیه دیگه در ادبیات، که عبارت رو میاریم تأکید کنیم که این اسم الله هست. یه جور دیگه هم میشه باشه شاید، اونم اینه که این الله همون ذات، این اسم که اضافه شده بر الله بشه الله وصفی، بعد بگیم که بسم الله من کار رو شروع میکنم، یعنی با کمک یا با استعانت به سببیت اون اسم اون الله دارم کار رو شروع میکنم. یعنی اسم مراد از اسم الله وصفی باشه، مراد از الله الله ذاتی باشه، اسم که اضافه میشه به الله مضاف مضاف نه بشه اسم الله وصفی. بسم الله، دقت کردین چطوری شد؟ پس من به اسم اون الله ذاتی شروع میکنم، چون به خود الله ذاتی راه ندارم. یه معنای ساده هم میتونیم بگیریم، معنای ساده اونم اینه که شما با الله شروع با خود الله شروع میکنی یا با اسم الله. با الله که نمیتونی شروع کنی، الله این حقیقت بیرونیه. پس اینجا میگه بسم الله، من کارمو با اسم خدا آغاز میکنم. با خود الله که نمیتونی آغاز کنی. دقت میکنی؟ خیلی ساده است دیگه. مثلا یکی اسمش حسنه، من هم حسن رو خیلی دوست دارم، بعد میگم که با حسن کار رو شروع میکنم. مثلا با حسن که کار شروع میکنی، با اسم حسن کار رو شروع میکنی، با یاد حسن، با نام حسن، با حسن شروع کنیم. وقت حسن دوست کنارت باشه، مثلا ابزارت باشه حسن، مثلا طرف نجاره میخواد نجاری کنه، باید حسن ارزش بشه. این که نیست، اسم حسنه که خیلی دوستش داره و اون باید. و اینطوری حالا ما با نام خدا شروع میکنیم، با خدا که شروع نمیکنیم، با خود خدا، خدای حقیقت بیرونی. اینم یه بچه. این سه تا بچه به ذهن حقیر رسیده و شاید به ذهن قاصر من بهتر از اون بچه های قبله که در کتاب‌های تفسیر و اینها آمده. خب اینم از این. از الله به بحث الرحمن میرسیم. خب الرحمن الرحیم، ما یادمونه که ادبیات که میخوندیم استاد ما میگفت که این الرحمن الرحیم رو 9 جور میشه خوند. میگفت که بسم الله الرحمن الرحیم، اینا رو صفت بگیریم برای الله، اعرابش رو الرحمن الرحیم بخونیم. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، خبر بگیریم برای مبتدای محذوف، بگیم بسم الله که اون الله هو الرحمن، و یا عطف کنیم به الرحمن دوباره الرحیم رو، یا بگیم هو الرحیم، یعنی اینجوری تقدیر بگیم، یا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، مفعول بگیریم برای اعنی که مقدره، اعنی الرحمن، اعنی یا بگیم الرحمن و الرحیم، الرحمنی الرحیم، خلاصه نه بش درست کنیم، همش هم مشخصه، تقدیرها معلوم شد دیگه، یا خبر میگیریم یا صفت میگیریم یا مفعول میگیریم، یا یکی رو مفعول میگیریم یکی رو خبر، یکی رو اینطوری. حالا ما کاری با اینها نداریم، ما با خود الرحمن و الرحیم که درستش هم الرحمن الرحیم هست که نعت برای الله هستند. خب الرحمن و الرحیم هر دو از ریشه رحمت، از ماده رحمت هم. گفتیم که رحمت در فرهنگ های لغت معانی مختلفی براش ذکر شده، رقت، رعفت، لطف، رفق، عطوفت، حب، دلسوزی، بخشنده، مهربان، بخشایشگر، اینا گفتن که مثلا ترجمه میکنن بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، مثلا الرحمن بخشنده، الرحیم مهربان، اینو من نمیدونم چجوری معنا کردن که اینجوری در اومده. یا مثلا بخشنده بخشایشگر، تفنن در عبارت که نه، ببین هیچ کدوم از اینا نیست، رحمان و رحیم اصلا ماده رحمت هیچ کدوم از اینا نیست، اینا یا مقدمات رحمته یا لوازم رحمته، مثلا رحمت میکنه یعنی مهربانه، یا مثلا دلش میسوزه رحمت میکنه، در ما انسان ها رو عرض میکنم، یا خوشش میاد بخشش میکنه، دوستش داره بخشش میکنه، و اینا یا مقدمه است یا ازن لوازمه یا نتایجه. اصل رحمت، معنای جامع رحمت، به معنای اعطا و افاضه هست، اعطا و افاضه برای رفع حاجت. پس اگر کسی اعطایی بکنه، عطایی بکنه، افاضه‌ای بکنه و حاجتی رو رفع بکنه، رحمت کرده. این اصل. خب منتها معلومه که در کلمات وقتی وزنها مختلف میشه، نوع اعطا و افاضه متفاوت میشه دیگه. یعنی رحمت وقتی میره به صیغه الرحمن یه معنا به خودش میگیره، یعنی یه نوع اعطا خاصی، میره به الرحیم، رحیم میشه یه اعطا و افاضه خاصی پیدا میکنه. به همین جهت در ادبیات رحمان بر وزن فعلان صیغه مبالغه هست و بر فراوانی و سرشار بودن دلالت میکنه، یعنی الله الرحمن هست، منبع اعطا و افاضه هست، اون هم فراوان، گسترده، میبخشه، میبخشه یعنی عطا میکنه، عنایت میکنه، افاضه میکنه، لطف میکنه به نیازمندان و نیاز همه موجودات عالم رو به لحاظ وجودی و به لحاظ کمالات برطرف میکنه، و چون صیغه مبالغه هست گسترده و همه گیر، و این رحمت احدی رو فروگذار نکرده، همه رو شامل شده، رحمتی وسعت کل شی، این رحمته که با الرحمن یاد میکنیم. رحمتی وسعت کل شی یعنی چی؟ یعنی جهنم رو هم شامله، یعنی شیطان، کافر، مؤمن، انسان، جن، ملک، نبات، جماد، هر مخلوقی. و این همان اعطاء وجوده، همان اعطاء کمالات وجودیه. ببینید نور وجود رو تاباند بر هیاکل همه ماهیات، همه موجودات. خب این نور وجود که تابید همه شدیم موجود، درسته موجودیت ما موجود مجازی هستیم ولی به هر حال دیگه موجودیم، بله وجود موجودی. خب این موجودی بودن ما، این نور وجود که به ما تابید، این کمالات وجود که به ما تابید، همه یعنی الرحمن، اعطا و افاضه ایست فراگیر که همه رو گرفت، این الرحمن. الرحیم صفت مشبهه هست، حالا مشبه هم میگن صفت مشبه، دلالت بر دوام میکنه، بر ثبات و بقا، رحمتی ثابت و راسخ. که رحمت خاصه؟ عنایت و اعطا و افاضه خاصیه که برای بعضیه، نه برای همه. برای کیا؟ اونایی که مؤمنند، اونایی که مثلا عارفند، برای عارفان عطاهای خاص، برای مؤمنان عنایات خاص. یعنی یک عنایت فراگیر به همه داشته، این الرحمن. حالا از این عنایات فراگیر اونایی که به اختیار خودشون استفاده میکنن و رشد میدن خودشون رو، اعطا و عنایات خاصی به اونها شامل میکنه، به این رحمت رحیمیه میگن. الرحیم یعنی کسی که اعطاء ویژه داره، عطای ویژه داره، عطای با ثبات و دوام و بقا داره. و بالمؤمنین رؤوف رحیم، در قرآن داریم و کان بالمؤمنین رحیما. و کان بالمؤمنین رحیما خیلی قشنگه، بالمؤمنین رو مقدم کرده، حس رو میرسونه، یعنی باید اینجوری معنا کرد، فقط به مؤمنان رحیمه. یعنی به این معناها مؤمن قابلیت خودش رو ارتقا میده، خدا که مانع نداره، یعنی خدا همیشه اعطا میکنه و فیض میده و عنایت میکنه. مشکل در قابله، قابل وقتی وجود و کمالات وجودی به لحاظ تکوینی رو داره، از اعطای عمومی حق کمون اعطاء وجود هست الرحمن استفاده میکنه. اگر خودش روش نداد، اون عنایت های ویژه میاد به سمتش، ولی این نمیتونه بهره مند بشه. لذا قل مؤمنین رحیم میشه، مؤمنین قابلیت استفاده پیدا میکنن. پس مشکل در قابل، نه فاعل. فاعل همیشه رحمت داره، رحمت عام، رحمت خاص، رحمت اخص، بستگی داره تو چقدر خودتو جلوی رحمت ببری. اگر هیچ نبری، از رحمت عام برخوردار، میری جهنم، این خودش برای رحمته، جهنم هم رحمته. خب همین وجودی که داری رحمته، همین کمالاتی که داری رحمت، از این رحمت استفاده کرد. ولی روش بدی خودتو، از رحمتهای ویژه بهره مند میشی، بیشتر روش بدی ویژه تر. پس رحمت خودش مراتب داره. مقابل الرحمن عدمه، ولی مقابل الرحیم غضبه. یعنی الرحمن شامل هم الرحیم هم شامل غضب خدا، مثلا المنتقم. پس ببینید چقدر ترکیبش خوبه. الله که اسم جامع هست، از اون به بعد، یعنی الله جامع، بعد الرحمن در فراگیری، و بعد الرحیم، یعنی از عام، از اعم به عام و بعد به خاص رسیده. اول الله که تمام اسما در او به نحو اعتدال موجوده، غلبه هیچ صفتی بر صفت دیگر غلبه نداره، بعد الرحمن بعدر. و با این وصف ما کتاب رو شروع میکنیم، با کمک این اسم با برکت. ما در روایات هم داریم که بسم الله الرحمن الرحیم خیلی نزدیک هست به اسم اعظم. حالا شاید این که گفته خیلی نزدیک هست، خواسته اینو برسونه که اسم اعظم اون حقیقته هست، این اسم برای اون، لذا خیلی نزدیکه. برسید به حقیقتش، میرسید به خود اسم اعظم. خیلی